بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 75، الخمسو به جمیع اقسامهی متعلقون بالعین و یتخیر المالکو بین دفع خمس العین و دفع قیمتهی من مال آخر نقدن و جنسن ولا يجوز له التصرف في العین قبل اداء الخمس و این زمنه فی ذمته ولو اتلفه بعد استقراره زمنه. فروع زیادی در همین مسئله 75 مطرح است. اول یک مبنای را ارائه می کنن، بعد این فروع را بر اون مبنا مبتنی می کنن، و اون مبنای این است که خمس به چی تعلق می گیرد. اگر نحوه تعلق خمس مشخص شد، اون فروع بعدی هم تبیینش آسان است. این که شارب فرمود خمس مال را باید بپردازید در این موارد هفتگانه مزبور، آیا وجوب اداء خمس نظیر وجوب صوم و صلات یک تکلیف محض است که هیچ حق مالی به عین یا ذمه متوجه نباشد، یا نه وجوب خمس نظیر وجوب نماز و روزه نیست که تکلیف صرف باشد، یک حق مالی است. اگر حق مالی است، نظیر زکات فطر است، نظیر کفاره است، نظیر دیه است، یک حقی است در ذمه مکلف و مکلف واجب است که این حق را ادا کند و به عین هیچ ارتباطی ندارد، یا نه وزان خمس وزان زکات فطر یا کفاره یا دیه و مانند آن نیست بلکه به عین هم ارتباط دارد. اگر به عین ارتباط دارد، آیا به متن عین مرتبط است یا حقی است که به عین تعلق گرفته؟ نه به خود عین. نظیر حق الرهانه، در حق الرهانه اون عین مرهونه مال راهن است، ولی حق مرتهن به اون عین تعلق گرفته است، لذا راهن بدون اذن مرتهن حق نقل و انتقال اون عین را ندارد. اگر کسی بدهکار بود و برای این دینش یک وثیقه گذاشت، چیزی را به عنوان گرو به طلبکار سپرد، این عین مرهون مال راهن است نه مال مرتهن، ولی حق مرتهن به این عین تعلق گرفته و این عین را از تلق بودن اسقاط کرده نه از ملک بودن. این عین آزاد نیست، تلق نیست، نه اینکه ملک نباشد، ملکی است مقید. مادامی که فک رهن نشد آزاد نیست. پس عین مرهونه در عین حال که مال راهن است، حق مرتهن به این عین تعلق گرفته و این عین را از اطلاق اسقاط کرده، و اگر راهن بخواهد در این عین تصرف بکند، لازم نیست این عین را تملک بکند چون ملک اوست، فقط لازم است که این عین را آزاد بکند، تلق بکند. آیا خمس که به مال تعلق میگیرد معناش این است که کل مال و اصل مال مال مالک است، ولی حق امام و بنی هاشم نظیر حق الرهانه به این مال تعلق گرفته است یا نه از این قوی تر است؟ اگر به نحو حق الرهانه باشد کل مال ملک صاحب مال است و امام و بنی هاشم در اصل مال سهیم نیستند، منتها اون حق اونها که به این مال تعلق گرفته است این مال را از تلق بودن انداخت و این را مقید کرده است. احتمال بعدی و مرحله بعدی که از این قوی تر است آن است که خمس به عین مال تعلق بگیرد، نه به ذمه نظیر زکات فطر، نه به نحو حق الرهانه به این تعلق بگیرد، بلکه به خود این تعلق بگیرد که جرم این و متن این ملک امام و بنی هاشم بشود، چه اینکه ملک مالک خود اونها هم هست. اگر خمس حقی است که به این تعلق میگیرد، نحوه تعلق حق به این هم چند جور است. یک وقت است که به مالیت این مال و به اصل عینیت این عین تعلق گرفته است، خصوصیت این اعیان و اموال آزاد است، مال مالک هست، در اختیار مالک هست. این همان است که میگن نظیر کلی فی المعین. اگر کلی فی المعین تصویر صحیح داشته باشد معناش این است که اگر فروشنده که میگوید من 1 کیلو از این صبره و از این تل گندم را به شما فروختم یا 1 کیلو از گندم این انبار را به شما فروختم، این 1 کیلو که مبیع است به عنوان جز اون من از صبره فروخته شد، این در ذمه نیست، در خارج است. منتها تطبیق این 1 کیلو بر هر جزئی از اجزای این گندم انبار در اختیار بایه است. سر این که تطبیق به دست بایه است آن است که اون چرا که بایه به خریدار فروخت 1 کیلوست بدون خصوصیت های معین که آیا در شرق انبار باشد یا غرب انبار، گندم رو باشد یا گندم زیر مانند آن، هیچ کدام از اینها دخیل نیست. پس خصوصیت های اجزای گندم این انبار مال مالک به بایه است. اون 1 کیلو بدون خصوصیت منتقل شده است به فروش خریدار. چون بدون خصوصیت وجود ندارد وگرنه میشد ذمه محض، گفتن تطبیق یکی از این خصوصیات به عهده مالک است. یعنی ما بایه 1 کیلو گندم را از گندم های این انبار فروخت. اگر بگوید 1 کیلو گندم فروختم هیچ خصوصیتی ندارد، اصل اون 1 کیلو را تملیک کرده است. ولی اگر بگوید 1 کیلو گندم از گندم های این انبار فروختم، این خصوصیتی دارد. منتها تطبیق اون کلی بر این خصوصیت ها و تشخیص این خصوصیت به دست خود مالک است. آیا خمسی که به مال تعلق می گیرد بعد از این که روشن شد مثلا به این تعلق می گیرد نه به ذمه و به خود این تعلق می گیرد نه نظیر حق الرهانه و مقدار این مقداری از این ملک امام بنی هاشم می شود، آیا نظیر ساون من صبره است که کلیه فعل معین باشد که تقریرش گذشت که یک پنجم از این مال مال امام بنی هاشم باشد، ملک اونها باشد، ولی تطبیقش به خصوصیاتش به دست مالک است و این خصوصیات هم به ملک مالک باقی است، نه متعلق شده، نه منتقل شده باشد به امام بنی هاشم. یا نه، از این هم قوی تر هست، ملک حق این خمس مال تعلق به این تعلق میگیرد و خود این ملک امام بنی هاشم میشود، اما نه به نحو کلی فی المعین بلکه به نحو اشاعه. نظیر سهام ورثه، نظیر سهام شرکا، اگر مالی را دو نفر شریک بودن یا مالی را از مورث ورثه به ارث برده ان، سهام اینها به خود این عین تعلق گرفته است و هر جزئی از اجزای این عین که فرض بشود به نحو مشا متعلق حقوق ملکی این ورثه است یا حقوق ملکی اون شرکا است. اگر این چنین بود، تصرف در هر جزئی اشکال شرعی دارد، باید به اذن شریک باشد. ولی اگر به نحو کلی در معین بود، تصرف در اجزای این مال حلال است به مقداری که حق متعین اون شخص بماند. وقتی به اون اندازه رسید دیگه تصرف جایز نیست. فروض دیگری هم دارد که نحوه تعلق خمس به این مال خارجی به مال به فروض دیگر هم قابل تبیین است. اینا رؤوس فروض است. در اینکه خمس نظیر نماز و روزه یک تکلیف محض نیست، این سخنی درونی است، برای اینکه ادله‌ای که خمس را واجب کرده است، ظاهر اون ادله این است که حق ما را به ما بدید، تصرف در اون مال جایز نیست قبل از ایصال حق ما به ما. و جامع همه ادله آیه سوره انفال است که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، که ظاهرش این است که خمس تکلیف محض نیست نظیر صوم و صلات، این یک. و حق مالی متمحض در ذمه نیست نظیر زکات فطر و کفاره و دیه. و نظیر حق الرهانه هم نیست، برای اینکه ظاهرش این است که خمس این عین مال ما امام بنی هاشم است. اقسام هفت گانه خمس از غنیمت و معدن و قوس و کنز و زمینی که ذمی از مسلم بخرد یا حرام مختلط به حلال، در قالب اونها عبارتهای وجوب خمس روشن است. چون سوال میکند که در معدن چقدر است، فهمد فیه الخمس، یا در باره کنز و قوس سوال میکنند فهمد فیه الخمس. این تعبیرها نشون میدهد که به متن مال این حق مالی تعلق میگیرد. به ظاهر خمس هم این است که این اقسام هفتگانه یک سند خند، این چه نیستن که بعضی از اقسام به مال تعلق بگیرن، بعضی ها به ذمه، یا بعضی ها به این تعلق بگیرن، بعضی ها نظیر حق و رهانه باشن، این طور نیست. این اقسام هفتگانه خمس از یک سنخن، این یک. و ادله اون اقسام دیگر ظهور دارد در اینکه خمس حق مالیست به این تعلق بگیرد، درباره ارباح مکاسب به شرح زن گذشته از اینکه در خصوص ارباح مکاسب اون ادله که وارد شده است کاملا استفاده می شود که خمس ارباح مکاسب نظیر خمس معدن و قوس و کنز به خود این تعلق بگیرد. در بعضی از روایات خمس ارباح مکاسب آیه سوره انفال را تطبیق کردند، وقتی گفتند که وعلم و انما قلمتون من شی، امام سلام الله علیه در جواب این سوال و تفسیر آیه فرمود هیه والله الافادت یوما بیوم، خب یعنی درآمد روزانه. اگر درآمد روزانه یعنی ارباح مکاسب به استناد تطبیق معصوم علیه السلام مشمول آیه سوره انفال است، پس خمس ارباح مکاسب مثل خمس غنیمت به این تعلق می‌گیرد. منتها وقتی به این تعلق گرفت، حالا باید ببینیم نظیر حق شرکاست، نظیر سهام ورثه است که به هر جز جز تعلق می‌گیرد به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین. محل بحث هم در اثناء سال نیست، بعد از گذشت سال است. بیان ذلک این است که در اثناء سال گرچه خمس تعلق گرفته است، ولی چون ارفاقاً و امتناناً تأخیر تا پایان سال جایز است و صرف این اموال در هزینه های پیشبینی نشده هم مطرح است و مالک مجاز است که این اموال را در هزینه های پیشبینی نشده هم صرف بکند، لذا معلوم می شود که در اثناء سال، در اثناء سال ولو به نحوه شرکت هم باشد، تعیین حق شرکا به دست مالک است ولو به نحو شرکت هم باشد. چرا؟ برای اینکه نصوص فراوانی اجازه داده است که این شخص در اثناء سال در این مال تصرف بکند. او ولی تعیین است، مثل اینکه یک ولی با مولا علیه در مال شریک باشند که تعیین و تخصیص حصه اون مولا علیه به عهده این ولی است که یکی از شرکاست. یعنی اگر ولی با کودک مهجورش یک ماری را به شراکت داشته باشن، تصرف در این مال باید به اذن شریکین باشد، لکن عهد و شریکین ولی دیگری است. در اونجا که عهد و شریکین ولی دیگری بود، تعیین این حصه و افراز به عهده اون ولی است. در اینجا گرچه مالک ولی نیست، ولی چون شارع مقدس که ولی حقیقی است هر گونه تصرفی را در اثناء سال اجازه داده است، بر فرض که خمس به نحو اشاعه باشد نه به نحو کلی فی المعین، تصرف مالک در اثناء سال جایز است. این خارج از بحث است، چون که اگر تعلق به نحو کلی فی المعین باشد، اون هم خب یقینا در اثناء سال تصرفش جایز است، اون که محل اشکال نیست. به هر تقدیر تصرف در اثناء سال محل بحث نیست، محل بحث و جای محل نزاع بعد از حلول حول و استقرار خمس است. یعنی بعد از اینکه هزینه سالانه کسر شد و سال به پایان رسیده است، این شخص از این به بعد اگر بخواهد در این مال غیر مخمس تصرف بکند، تکلیفش چیست؟ اگر به نحو شرکت باشد، هیچ گونه تصرفی ندارد. اگر به نحو کلی فعل معین باشد، میتواند در این عین تصرف بکند به مقتاب مقدار خمس. این مربوط به استظهار از دلیل است. خب پس یک بحث در این است که خمس به عین تعلق میگیرد، یک بحث در این است که اکنون که به عین تعلق گرفته است، به نحو کلی فعل معین است یا به نحو اشاعه. اگر ما دلیلی داشتیم که دلالت کرد بعد از حلول حول هم مالک میتواند در این مال تصرف بکند تا مقدار خمس بماند، معلوم میشود این کلی فی المعین است. مثل این که اگر کسی یک من گندم این انبار را فروخت، یک کیلو گندم این انبار را فروخت، او میتواند تمام اجزای انبار گندم انبار را تصرف کند تا اینکه به مقدار 1 کیلو بماند. وقتی به مقدار 1 کیلو موند، این دیگه متعین می شود حق مشتری است. اگر ما دلیلی داشتیم که دلالت کرد بر اینکه تصرف مالک بعد از استقرار به گذشت سال در این جایز است تا اون مقدار معین بماند، معلوم شد کلی فی المعین است، و اگر نداشتیم معلوم می شود که از باب اشاعه است. خب این رو باید نص خاص مشخص بکنه. مطلب بعدی که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن این است که در مسئله خمس نظیر سهام ورثه نیست یا نظیر حق شرکا نیست. در سهام ورثه هر کدام سهمشون به این تعلق میگیرد، یعنی این این سهم هر کدام اونهاست، و اگر کسی بخواهد عهد الوراث بخواهد حق دیگری را از مال خارج بدهد، این مربوط به توافق و ترازی طرفین است. یعنی اگر زمینی را از مورث به ارث بردن، همه ورثه در اون زمین سهیمند. اگر کسی خواست سهام دیگران را از مال نقد یا جنس دیگر بپردازد، باید با توافق سایر ورثه باشد. یه همچه ولایتی برای هیچ کدام از ورثه نیست که این زمین را خود بگیرد و غیبت سهام دیگر را به سایر ورثه بپردازد. و همچنین کسانی که شریکند در یک کارگاه، اگر هر گونه تحویل و نقد و انتقالی باید به اذن با ترازی شرکا باشد. ولی اینجا اون چنان نیست. چه به نحوه شرکت باشد، چه نحوه کلیه فی المعین، حتی در کلیه فی المعین هم وقتی همه این عین را تصرف کرد فقط خمسش مونده است، باز می تواند قیمت این خمس را از نقد بپردازد و در خود اون خمس هم تصرف بکند. پس این مقدار در مقام ادا فرقی ندارد. در مقام ادا ولایت تعدیه در اختیار مالک است. مالک می تواند از عین مال بپردازد، می تواند قیمت اون را بپردازد. اگر گفتیم می تواند عین از عین بپردازد یا از قیمت، قبل از پرداختن اون عوض البته حق تصرف دارد بنابر کلی فی المعین و حق تصرف ندارد بنابر اشاعه. فرق اشاعه و کلی فی المعین در اینجاست که اگر خمس به نحو اشاعه بود، یعنی هر جزئی از اجزای مال متعلق حق امام بنی هاشم بود، مالک قبل از تخمیس حالا یا عین را بپردازد یا قیمت را بپردازد بدل بپردازد، نمیتواند در این مال تصرف بکند. ولی اگر نحو کلی فی المعین باشد، میتواند بعد از گذشت سال هم در این مال تصرف بکند، در 4/5 تصرف بکند تا اون 1/5 بماند. دلیل این که مالک میتواند هم از خم این مال را به عنوان خمس بدهد و هم قیمت اون را چیست؟ بسیاری از احکام بین خمس و زکات مشترک است. در همون اوائل بحث خمس ملاحظه فرمودید که بسیاری از بزرگان در کتابهای فقهی بحث خمس را در ذیل بحث زکات مطرح کردند. یعنی شما متون فقهی قدما را که میبینید، ببینید کتاب الخمس مستقلن تعلیف نشده، کتاب الزکات تعلیف شده به مسئله خمس به عنوان بابی از ابواب کتاب زکات مطرح شده است. لذا وقتی که در اون عرض عقیده حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در پیشگاه امام هادی سلام الله علیه که عرض عقیده کرد که عقیده من درباره اصول دین این است، درباره فروع دین این است، درباره فروع دین از نماز و روزه و زکات و حج و امثال ذالک نام میبرد و از خمس هیچ نامی نمیبرد، و امام سلام الله علیه فرمود بله این عقیده درست است، اونجا روشن شد که این نه برای آن است که خمس جزء فرائض نیست، بلکه خمس حکم زکات را دارد. اگر چون که او معتقد بود که زکات واجب است، زکات به معنای عام که صدقه واجب است، خمس را هم در بر می‌گیرد. چون که از بعضی از روایات خمس ارباح مکاسب هم آیه زکات استفاده می‌شود که آیه زکات را برای تطبیق کردند، یعنی در همون صحیحه آیه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم را بر مسئله خمس هم تطبیق کردند. خمس یک صدقه واجب است و خذ من اموالهم صدقه تطهرهم اختصاصی مسئله زکات ندارد و بر خمس هم تطبیق شده است. چون بسیاری از احکام مشترک بین خمس و زکات است، این بحث ها را مبسوطاً در باب زکات ذکر کردند. در باب خمس میگوین کمامره، یعنی ارجاع میدن به باب زکات. در باب زکات این چنین هست، گرچه از روایات باب خمس هم تا حدودی میتوان استفاده کرد، ولی از روایات باب زکات به صورت باز میتوان استنباط کرد که کسی که بر او زکات دادن واجب است میتواند عین مال زکوی را تادیه کند، میتواند بدل اون را بدهد. حالا بدل نقد است یا غیر نقد، که این هم باید با روایات خاصه تطبیق می شود، چون که بحث اول هم باید با روایات خاصه تطبیق می شود. الان در ترسیم خطوط کلی مسئله 75، خب این که فرمودن یتخیر المالک در هنگام ادا، این که از قیمت بپردازد یا از عین بپردازد، ریشش این است. ولی هیچ اختیاری برای مالک نیست که این حق را از عین به ذمه منتقل کند. بیان ذلک این است که اگر کسی ولی بود، او این سمت را دارد که حق را یا از عین به ذمه یا از ذمه به عین منتقل کند. ولایت این ثمره را دارد که حق را گاهی از عین به ذمه منتقل می کند، گاهی از ذمه به عین منتقل می کند. از عین به ذمه منتقل کند، مثل کسی که باید زکات بدهد یا خمس بدهد، با فقیه جامع الشرایط مذاکره می کند، می گوید که این حق شما را من الان توان تأدی ندارم، شما اجازه بدید من به تدریج این حق را به شما بپردازم و در این عین تصرف بکنم. او چو ولی است، میتواند این حق را از عین به ذمه منتقل کند و این شخص این عین را آزاد میبیند، به ملک خود میتلقی میکند و در کل عین تصرف میکند. انتقال حق از عین به ذمه به دست ولی است، چه این که انتقال حق از ذمه به عین هم باز به دست ولی است. اگر کسی بدهکار بود و حق طلبکارها در ذمه او بود و مالی هم داشت، قبل از تفلیس، یعنی قبل از اینکه به محکمه شرع مراجعه بشود، به فقیه جامع الشرایط بگوید فلستو، یعنی حکمتو به افلاسه، قبل از تحجیل، قبل از تفلیس، قبل از اینکه حاکم شرع بگوید تو مهجوری، قبل از اینکه حاکم شرع بگوید من حکم به افلاست کرده ام، این دین در ذمه این شخص بدهکار است، این مال اوست. ولی بعد از تفلیس، یعنی بعد از انشاء شرعی حاکم شرع به اینکه بگوید فلستو جعلتو که مفلسا، همین که گفت این به منزله مرگ این مفلس است. مفلس یعنی من حکم علیه الحاکمو به تفلیس، این تفلیس به منزله مرگ این مدیون است. اگر این بدهکار میمرد، این حق از ذمه به عین منتقل میشد، یعنی حق غرما و طلبکارها که متوجه ذمه این مدیون بود الان متوجه عین است. لذا ورثه حق ندارند در عین تصرف کنند مگر بعد از ادای دین، من بعد وصیت یوصون بها الدین، این دین در ذمه شخص بود، به مجرد مرگ از ذمه به علم منتقل می شود. در تفلیس که کار ولی است، اون حقی که در ذمه این مدیون بود به عین تعلق می گیرد، از ذمه به عین می آید. پس ولایت این قدرت را دارد که گاهی حق متوجه عین را به ذمه متوجه کند، گاهی حق متوجه ذمه را به عین منتقل کند. ولی شخص چنین ولایتی را ندارد، یعنی مکلف که باید مال را تخمیز کند چنین ولایتی را ندارد که بگوید من این رو به ذمه گرفتم در مال تصرف کنم. مسئله عزل که در باب زکات فطر مانند اون گفته شد، اون زکات فطر اولا به این تعلق نگرفت، به دین تعلق گرفت و ذمه است، و ثانیا اگر کسی عزل کرده است منتها در ایصال موفق نشده است، این حق فقرا است که جدا کرده است دیگر. خب بنابراین چون این ولایت در اختیار مکلف نیست، او بخواهد به ذمه بگیرد ولو انسان متشرعی است، ولو یقینا میپردازد، ولی کافی نیست. این عین متعلق حق دیگری است، مثل سایر شرکا، مثل سایر ورثه. پس حق انتقال از عین به ذمه را مکلف ندارد. چون حق انتقال را ندارد، این عین همچنان متعلق حق دیگری است. وقتی که در این عین تصرف کرد، ورود به عنوان صرف در هزینه، معصیت کرد، خلاف شرع کرد، وقت علل ید ما اخذت حتی تعدی رو میگیرد. از اون به بعد تصرفش غاصبانه است و ضامن هم هست برابر علل ید ما اخذت حتی تعدی. فتحصل که چون خمس به این تعلق میگیرد، حالا خواه به نحو کلی فی المعین، خواه به نحو اشاک، باید علاهده بحث بشه، و حق انتقال از عین به ذمه به دست ولی خمس است، نه به دست مکلف، و مکلف چنین حقی را ندارد. اگر او بخواهد در این عین تصرف بکند بعد از گذشته سال، به طوری که در خود اون خمس بخواهد تصرف بکند، این معصیت هست، و بعد از اینکه این رو اتلاف کرده است و رو به عنوان صرف در هزینه، قانون علالیت شاملش می شود، علالیت ما اخذت حتی تعدی. اینها ترسیم چند فرع اول این مسئله 75 است که خمس به جمعی اقسام متعلق به عین است، اختصاصی به معدن و قوس و امثال زارک ندارد. از غنیمت تا ارباح مکاسب همه این اقسام هفتگانه به عین تعلق می گیرد، ولی در مقام ادا مالک مخیر است که از عین بپردازد یا از قیمت ادا بپردازد. و فرع سوم آن است که مالک حق انتقال این حق را از عین به ذمه ندارد، و اگر در این عین تصرف کرد معصیت کرده است، و بعد از تصرف قانون علالید ما اخذت حتی تعدی شاملش می شود. حالا تبیین خصوصیات این با هم روایات مسئله است. والحمدلله رب العالمین.